برت در هر ایستگاه از قطار پیاده می شد و اونقدری می ماند تا به دنبال کارمن و ویرجینیا همه جا را خوب بگردد. کی می دانست؟ شاید آنها هم در مترو بودند و به سمت فلاشینگ مدوز می رفتند. در این صورت برت می توانست مسیر را از آنها بپرسد. آنها برای راهنمایی و داوطلب می شدند چون خودشان هم به آنجا می رفتند. برت می توانست اعتراف کند 3 بلیت مهمان ویژه دارد که حسابی وسوسه‌اش می کنند و اگر خانم ها مایل باشند آنها را مهمان کند تا امروز از دردسر توی صف معطل شدن در امان باشند. و به همین ترتیب برخلاف گذشته که کمتر از 2 در کنار کارمن بود حالا 1 کامل را با او سپری کند. اما کارمن سوار قطار نشد.
آه اونجا را نگاه کن!
یکی از مسافرها بود که فریاد زد. از پنجره قطار ترایلون و پریسفیر به چشمشان خورد. نمایشگاه. برت گوی عظیم را دید و برج همراهش را، سفید و نورانی در آسمان صبحگاهی. همه مسافرهای توی قطار آن 2 دیدنی را نگاه کردند. قطار مسافرانی را که به نمایشگاه می رفتند در ایستگاه بولینگ گرینگیت پیاده کرد. برت همانجا 75 برای ورودی پرداخت و با 1 سکه 10 سنتی 1 راهنما خرید. ساعت هنوز 10:30 بود. بنابراین مگر آنکه تقدیر پادر میانی می کرد برای دیدن کارمن باید 2 به انتظار می نشست. نگاهی به هوم بیلدینگ سنتر انداخت. از کاناپه های تخت خواب شو در بخش مبلمان خوشش آمد و اقلامی که در بخش رادیاتور به نمایش گذاشته شده بود در نظرش خنده‌دار آمد. از دیدن چیزهایی که آن روزها خیره کننده بود به خنده افتاد. شرکت رادیوی آمریکا، شرکت تلفن و تلگراف آمریکا، ساختمان ارتباطات و بخش مربوط به شرکت رادیوی کراسلی که به 1 شباهت داشت. وارد صف دموکراسیتی شد، کلاسی در زمینه مطالعات اجتماعی که داخل پریسفیر برگزار می شد. خیلی زود با خانواده گملگارد هم کلام شد. خانواده 6 شامل پدر بزرگ و مادر بزرگ که آن همه راه از توپکا در کانزاس با قطار آمده بودند تا 1 در نمایشگاه سپری کنند. روز اول حضورشان در نمایشگاه بود و پاپا گملگارد به برت گفت:
جوان، من هرگز در رؤیاهام هم نمی دیدم که خداوند کمکم کنه همچین مکانی را از نزدیک ببینم.
برت از اینکه او را جوان خطاب کرده بودند خوشحال شد. با آن 756 میلیارد دلاری که هزینه کرده بود، خیلی جوانتر از سن واقعیش، یعنی 61 ساله، به نظر می رسید. به کانزاسی ها گفت دوستانی در سالی ندارد و همین باب دعوتی را باز کرد برای شام در منزل گملگارد ها اگر روزی روزگاری گذرش به توپکا افتاد. تمام صبح هر زن سبز پوشی را که دید در چهرش دقیق شد، به این امید که کارمن را پیدا کند. به همه ساختمان‌های دادگاه قدرت، میدان نور و ساختمان‌های خیابان لیبر که در آن کارمندهای زن اونیفورم پوش شرکت سویفت اند کمپانی روش حلقه کردن و خورد کردن بیکن تازه را به مردم نشان می‌دادند، سر زد. ظهر که شد، در رستوران چایلدز 2.50 بابت هات‌داگ داد و کت و شلوار 4 را با مدل‌های مقایسه کرد که بنا به پیشگویی‌های تولیدکننده لباس‌های مردانه قرار بود در آینده مد شود. بعد تمام راه را تا منطقه تفریحی پیاده رفت به سوی برج آهنی بلندی که چتربازها از آنجا می‌پریدند. منطقه تفریحی از محبوب‌ترین جاذبه‌های نمایشگاه بود و جمعیتی شلوغ و در هم و بر هم برای فستیوال جمع شده بودند. برت دوباره و دوباره محوطه را دور زد. 2 مقابل برج چتربازی ایستاد به این امید که کارمن و ویرجینیا را ببیند که بالا و بالاتر می روند و بعد تالاپی فرود می آیند. اما آنها آنجا نبودند. پس برای آخرین بار شروع کرد به قدم زدن، این بار آهسته، دور تا دور محوطه و بازگشت به زمین اصلی نمایشگاه. و آنجا بود که او را دید. اولش کارمن را نه، ویرجینیا را دید. داشت از روی پل کنار آمفی‌تئاتر رد می شد، جایی که نمایش روی آب اجرا می شد. همان موقع یک تراموای روباز از مقابلش عبور کرد. ویرجینیا روی نرده نشسته بود و کنارش، بله، کارمن کنارش بود. پس در محدوده شهر بازی بودند و حالا داشتن به طرف میدان نور می رفتند. برت ساعت مچیش را نگاه کرد. اگر می توانست به تراموا برسد، یک ساعت زودتر با کارمن همراه می شد. دوید. تا خیابان لیبر تراموا را دنبال کرد، اما در شفر سنتر در خیابان رنگین کمان گمش کرد. دیگر نمی توانست ادامه دهد. تراموا پیش رفت. از دادگاه ایالتی گذشت، جلوی تفرجگاه قانون توقف کرد تا مسافر پیاده و سوار کند. باید همون حوالی می بودند. برت که در آن کت چهار دکمه عرق کرده بود، شرکت بیچنات، انجمن مسیحی مردان جوان، معبد مذاهب و اداره کارهای پیشروانه را دید، اما هیچ کدام لذتی نداشت. در برابر یگانگی پیوستار زمان فضا تسلیم شد و راهش را کج کرد تا به سمت نیمکت‌های کنار دریاچه برود و درست همان موقع او در مقابلش پدیدار شد. کارمن دست ویرجینیا را گرفته بود و از برزیل می آمد. داشتن می خندیدند. خداوندا، چه خنده‌ای می کرد آن زن و چه دلپذیر بود لبخندش. کم مانده بود اسمش را صدا کند، اما یادش آمد هنوز وقت دیدارشان نرسیده. پس با چند متر فاصله پشت سرشان به راه افتاد. در طول پیاده رو به دنبالشان رفت. آن سوتر از رودخانه مصنوعی که به دریاچه ملل سرازیر می شد. وقتی به بریتانیای کبیر رفتند، دست از تعقیبشان کشید و در عوض به سوی نیمکت رفت. چند دقیقه بعد کارمن بود که با ویرجینیا از راه رسید. درست سر وقت. همین که کارمن و ویرجینیا نشستند، برت بی‌معطلی گفت:
ببخشید، شما خانوما میدونید امروز میشه برای دیدن فوتوراما رفت یا نه؟
میشه، اما صفش خیلی طولانیه. ما تموم بعد از ظهر تو محوطه تفریحی بودیم. چقدر خوش گذشت.
آقا شما چتر بازی کردید؟
نه، امتحانش کنم؟
کسایی که قلبشون ضعیفه نباید امتحانش کنن.
بالا و بالاتر میرید، خیال میکنید قرار نرم و آروم پایین بیایید، اما نه، تالاپی فرود میایید.
راست میگه.
شما فوتوراما رو دیدید؟
نمیخواستیم تو اون صف طولانی منتظر بمونیم.
من واقعا نمیخوام از دستش بدم. برت دست کرد توی جیب روی سینه کتش. من از این بلیط‌های ویژه دارم. سه کارت سنگین مزین به تصویر ترایلون و پریسفیر و کلمات مهمان ویژه را به آنها نشان داد. اینطور که شنیدم با این بلیط‌ها از طریق یک مسیر مخفی راهمون میدن به فوتوراما. نیازی نیست منتظر بمونیم. سه تا بلیط دارم. تنها هم هستم. دوست دارید همراهم بیاید؟
لطف دارید. اما ما که مهمونای ویژه نیستیم.
باور کنید منم نیستم و درست نمیدونم چرا این بلیط‌ها رو دارم.
میشه قبول کنیم خاله کارمن؟
من هوس اسنیکی پیت کردم، اما باشه، خیلی از شما ممنونم.
بله، حضرتون ممنونیم. اسم من ویرجینیاه، ایشونم خاله کارمنمه. شما کی هستید؟
برت آلمبری.
بسیار خوب، ممنون آقای آلمبری. برای دیدن آینده همراه شما میاییم.
هر سه نفر در حالی که گپ میزدند قدم زنان از تفرجگاه قانون گذشتند، از زیر مجسمه بزرگ جورج واشنگتن و دور تا دور ترایلون و پریسفیر. ویرجینیا از تمام چیزهایی که آن روز در نمایشگاه دیده بودند حرف زد و بیشتر گفته‌هایش درباره محوطه تفریحی بود. برت پرسید:
شما الکترو مرد مکانیکی رو دیدید؟ میتونه با دستای فلزیش عددها رو با هم جمع بزنه.
ساختمان جنرال موتورز در کنار ساختمان شرکت فورد قرار داشت. فورد به مردمی که در نمایشگاه بودند نشان می‌داد که اتومبیل‌هایش چطور ساخته می‌شود بعد به آنها اجازه میداد با یک اتومبیل در مسیری پر فراز و نشیب دور تا دور ساختمان سواری کنند. جنرال موتورز بازدید کننده هایش را به آینده می برد. با صعود بر روی شیب راهه طولانی که انقدر مدرن بود که اسمش را رمپ گذاشته بودند و به شکافی در بنا می رسید. به قدری با شکوه که به دروازه روبه سرزمین موعود شباهت داشت. صف مردمی که به انتظار دیدن فوتوراما ایستاده بودند خیلی طولانی بود. انگار میلیون ها نفر در صف بودند. اما آنها بلیط های ویژه را به دختر زیبایی با اونیفرم جنرال موتورز نشان دادند و برت، کارمن و ویرجینیا به دری در طبقه همکف راهنمایی شدند. دختر گفت:
امیدوارم خسته نباشید چون از چند تا راه پله باید بالا بریم.
تشکیلات مکانیکی فوتوراما تکانی خورد و دور تا دور آنها شروع به قشقش کرد. می توانستند صدای موسیقی را بشنوند که از میان دیوارها همراه صدای نامفهوم کسی که در مورد بنا حرف می زد به گوش می رسید. دختر راهنما توضیح داد:
متوجه هستید که موسیقی دقیقاً با چیزی که می بینید هماهنگه. جنرال موتورز حقیقتاً بابت مهندسی فوتوراما به خودش می باله. کاملاً مدرنه.
ویرجینیا پرسید:
قراره با اتومبیل بریم؟ صبر کن تا خودت ببینی.
دختر دری را باز کرد و نقطه آغاز حرکت در مقابلشان آشکار شد. خورشید و مردم از میان در ورودی به داخل هجوم آوردند. دختر گفت:
خوش بگذره.
اتومبیلی در کار نبود، اما صف طویلی از گاری‌های چرخدار و کاناپه مانند پشت به پشت هم قرار گرفته بود و هر کدام یک کابین داشت. مسافرها از کابین‌ها بالا می‌رفتند و سوار می‌شدند. جریانی که همزمان با حرکت گاری‌ها از میان ورودی یک تونل یک سره ادامه داشت. سه مسافر جسور سوار یکی از کابین‌ها شدند. اول ویرجینیا، بعد کارمن و به دنبال او برت. تا به خودشان بیایند وارد تاریکی شده بودند. موسیقی پخش شد و صدای یک گوینده ورود آنها را به آمریکا خوش آمد گفت. به آمریکای سال 1960. صدا به قدری شفاف بود که انگار گوینده در کنار آنها داخل کابین بود. شهری در مقابلشان پدیدار شد. یک دنیای مینیاتوری که تا افق امتداد داشت. آسمان خراش ها در مرکز شهر به کاپ های افتخار می ماند. بعضی هایشان از طریق پل های هوایی به هم متصل شده بود. گوینده توضیح داد که در ظرف فقط چند دهه شهرهای آمریکایی کاملا عالی و بی‌نقص طراحی ساخته می شوند. خیابان ها تمیز و منظم و بزرگ راه ها محل تردد اتومبیل های مدرن خواهد بود. یعنی اتومبیل‌های ساخت جنرال موتورز، همه مدل‌هایش و هیچ ترافیک و ازدحامی در کار نخواهد بود. هواپیماها در آسمان پرواز می‌کنند و کالاها و مسافران را به ترمینال‌هایی می‌رسانند که فرود در آنها به اندازه رفتن به پمپ بنزین ساده و بی‌دردسر است. مناطق حومه شهرها یک پارچه پوشیده می‌شود از مزرعه، خانه و نیروگاه‌هایی که تأمین کننده غذا، فضا و برق مورد نیاز آمریکایی ها خواهد بود. خانه ها و برج ها، اتومبیل ها و قطار ها و هواپیما ها پر بود از جمعیت شادمان و نادیدنی از توده مردم که آشوب و هرج و مرج گذشته را رام کرده بودند. مردمی که نه تنها یاد گرفته بودند چگونه آینده را بسازند، بلکه زندگی در کنار یکدیگر در کمال صلح و صفا را هم آموخته بودند. همچنان که آینده پیش رویشان بود، ویرجینیا روی صندلیش میخکوب شده بود. کارمن رو به او لبخند زد و به برت نگاه کرد. خم شد به سوی برت و به نجوا گفت:
اون قراره توی همچین شهری زندگی کنه. ازش خوشش اومده.
کلمه هایی که از دهان کارمن خارج میشد، برای برت حکم بوسه را داشت. بوسه های شیرین. گوینده ساکت شد. تنها صدایی که به گوش می رسید، صدای سیم‌های مرتعش ویولون‌ها و ویولونسل‌های موسیقی پس زمینه بود. برت بوی عطر کارمن را حس کرد. رایحه ملایم یاس بنفش آمیخته با بوی وانیل. لبهای کارمن نزدیک گونه های برت قرار داشت. کارمن آرام از او پرسید:
فکر میکنید اینها شدنی باشه؟ درست به همین شکل؟
برت توی گوش کارمن که با طره تاب خوردی از موهای مشکیش قاب گرفته شده بود زمزمه کرد:
اگه شدنی باشه که معرکه است.
وقتی از فوتوراما خارج شدند، سایه های بعد از ظهر درازتر شده بود. از پل ویلز بر فراز گراند سنترال پارک وی عبور می کردند که ویرجینیا اعلام کرد در سال 1960 30 ساله خواهد بود.
من دلم می خواد همین حالا بپرم توی ماشین زمانو به اونجا برم.
برت نگاهی به ساعت مچیش انداخت. 5:56 دقیقه عصر. در گذشته در چنین ساعتی از روز توی تاکسی و در مسیر بازگشت به اتاق 11:14 بود تا قبل از ساعت 7 لباسها و همه لوازمی را که برای ماجراجویی در اختیارش گذاشته بودند مثل انگشترها و ساعت مچی از تن درآورده، لباس چسبان سفر را پوشیده و روی تخت خوابی که برای بازگشت از سال 1939 در اتاق تعبیه شده بود دراز کشیده بود. باید می رفت. ایستگاه تاکسی درست بیرون از دروازه در آن سوی شرکت کرایسلر موتورز قرار داشت. اما به جای رفتن، از کارمن پرسید نمایش فواره های نور کی شروع می شود. کارمن گفت:
بعد از غروب. هی، حالا که در حضور دو مهمان ویژه هستید، میتونم شما رو به یک کیک دعوت کنم؟
دست بر غذا، من عاشق کیکم.
ویرجینیا گفت:
بیاید بریم بوردنز. اونجا میتونیم السی گاوه رو ببینیم.
هنگام صرف کیک و قهوه، برت دوباره درباره کارمن و خواهرزادش چیزهایی فهمید. از رادیو کلاب و هم اتاقی‌های خیابان 38 شرقی. همه چیز درست مثل دفعه قبل بود. بعد نوبت گذشته شد.
آقای آلمبری، توی زندگی شما آدمی هست که خیلی خاص باشه؟
برت به چشمهای کارمن نگاه کرد. چشمهایی که حالا در قاب دکوراسیون فود کورت بوردنز سبزتر از همیشه به نظر می رسید. ویرجینیا با تمسخر گفت:
منظورش اینه که شما متأهلید؟ ویرجینیا، ببخشید آقای آلمبری، نمی خواستم فضولی کنم، اما چشمم به انگشتتون خورد که حلقه ازدواج نداره. با خودم فکر کردم خوب مردی مثل شما حتماً یه آدم خاص تو زندگیش هست.
برت با حسرت گفت:
بارها بهش فکر کردم. گمونم همیشه به دنبال همچین آدمی هستم.
شما مردا خیلی خوششانسید. میتونید اونقدر منتظر بمونید تا دختر مناسب به تورتون بخوره. هیچ کس هم مسخرتون نمی کنه.
کارمن اسم ستاره‌های سینما و ورزشکارهایی را که هنوز ازدواج نکرده بودند ردیف کرد. اسمایی که برت نمی‌شناخت.
اما ما زن‌ها چی؟ اگه زیادی صبر کنیم میشیم دختر ترشیده.
ویرجینیا خنده‌ای نخودی کرد.
مامان میگه اگه به همین زودی یه مرد پیدا نکنی ممکنه دیگه هیچ مردی برات باقی نمونه. الان تقریبا 27 سالته. ساکت ویرجینیا.
کارمن حسی کرد و با چنگالش بهترین تکه کیک را برداشت و به دهان گذاشت.
موش بچنس.
ویرجینیا خندید. کارمن دهانش را با یک دستمال پاک کرد و رو به برت لبخند زد.
درست میگه. من آخرین مرغ مزرعه‌ام. شما چند سالتون آقای آلمبری؟
ویرجینیا بود که پرسید.
من حدس میزنم همسن آقای لاونستاین مدیر مدرسه‌مون باشید. اون تقریبا 40 ساله است. شما 40 سالتون شده؟ خانم جوان، این بار پرتت میکنم تو دریاچه ملل. آقای آلمبری، شرمندم. خواهرزاده من هنوز ادب و نزاکت رو یاد نگرفته. شاید تا 1960 یاد بگیره.
برت خندید.
منم مثل خاله کارمن تو هستم. آخرین خروس مزرعه.
هر سه به این حرف خندیدند. کارمن دست دراز کرد و مچ دست برت را گرفت و گفت:
نکنه ما جفت همدیگه باشیم؟
برت باید همان موقع عذرخواهی میکرد و بلند میشد. ساعت از 6 عصر گذشته بود. اگر تاکسی گیرش میآمد میتوانست سر وقت به اتاق 11-14 برسد و برای سفر بازگشت حاضر شود. اما این آخرین دیدارش با کارمن بود. دیگر هیچ وقت نمیتوانست زن سبز پوش را ببیند. اما برت آلنبرگی مرد باهوشی بود. حتی به قول خیلی ها نابغه بود. اختراع او یعنی شیر رله دیجیتالی با عملکرد تصادفی دنیا را تکان داد و توجه مردم را جلب کرد. در کنفرانس های با حضور آدم های بزرگ و سرشناس در داووس، ویان، ابوظبی و کچام در آیداهو، گروهی از وکلا تحت فرمانش بودند. پژوهشگرها و توسعه دهنده ها ایده های خیال پردازانش را به واقعیت تبدیل می کردند. ثروتش از ارزش تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها بیشتر بود، شامل کشورهایی که خودش در آنها کارخانه های راه اندازی کرده بود. در امور خیر شرکت می کرد و اسمش روی سردر ساختمان های هک شده بود که حتی فرصت نداشت با آنها سر بزند. هر آنچه را که یک مرد خیلی ثروتمند باید داشته باشد، نیاز داشته باشد یا بخواهد، دارا بود. البته به جز زمان. ماجراجویی های گاه شمارانه می گفت برت 22 ساعت وقت دارد تا در 8 جوان 1939 هر کاری دلش خواست انجام دهد. اما حالا چیزی که او می خواست این بود که بیشتر بماند. حتما راهی وجود داشت، مگر نه؟ به هر حال سفر بازگشت یا هرچی که اسمش بود، برت هیچ وقت ندانست. نمی توانست پیش از آن که بدن او تمام اتم ها و مولکول های او در اتاق 11-14 هتل لینکلن در خیابان 8 حاضر باشد انجام شود. حالا می فهمید چرا ماجراجویی های گاه شمارانه آن همه شروط برای سفر قائل شده بود. برای اینکه از زیر بار مسئولیت فرار کنند. چه دلیلی داشت که او درست سر ساعت آن لباس تنگ را بپوشد و روی تخت دراز بکشد؟ مگر سیندرلا بود؟ چرا نمیتوانست مثلا هنگام نیمه شب در اتاق حاضر شود و لباس را تن کند و بعد به زمان حال برگردد؟ مگر چه اشکالی داشت؟ کپسول زمان رو دیدی؟ برت بود که از ویرجینیا پرسید.
تو مدرسه دربارش خوندم. دفنش کردن تا 5000 سال آینده.
چیزی رو که داخل کپسول هست تو وستینگ هاوس به نمایش گذاشتن. ربات الکترو رو هم همینطور. میدونی تلویزیون چیه؟ باید تلویزیون رو ببینی. برت از پشت میز بلند شد. بریم وستینگ هاوس؟
بریم.
برق لبخند دوباره در چشمهای کارمن درخشید. کپسول زمان پر بود از چیزهای احمقانه. کمیک های میکی ماوس و سیگار و کلی مجموعه کتاب که روی میکروفیلم چاپ شده بود. با اینکه کپسول زمان و الکترو هر دو تأثیر گذار بودند، آنچه ویرجینیا را به عرش برد، تلویزیون بود. خاله اش و آقای آلنبری را روی یک صفحه نمایش کوچک تماشا کرد، سیاه و سفید. انگار دو ستاره سینما را دیده باشد. اما تصویرشان خیلی کوچک و مینیاتوری بود. از طریق صفحه نمایشی پخش می شد که داخل کابینتی قرار داشت تقریبا به اندازه رادیوی خانه. در واقع آن دو در یک اتاق دیگر روبروی دوربین ایستاده بودند. چیزی که ویرجینیا تا آن روز چشمش به آن نخورده بود و در این حال آن دو روبروی او بودند. فوق‌العاده بود. وقتی جایشان را عوض کردند، ویرجینیا برایشان دست تکان داد و توی میکروفون صحبت کرد.
این من هستم توی تلویزیون. از اینجا به شما سلام میکنم و شما اونجا منو میبینید.
کارمن گفت،
نگاش کن. چه خوشگل به نظر میرسی، چه خانومی شدی. او برت،
رو کرد به برت،
این غیر ممکنه، با این حال واقعیت داره.
برت نه به ویرجینیا روی صفحه نمایش که به کارمن نگاه میکرد. چه کیفی میکرد از اینکه دیگر آقای آلنبری نبود. نگاهی به ساعتش انداخت. 7:06 بود. از موعد مقرر گذشته بود. 22 ساعتش تمام شده بود و حالا بفرما ظاهراً به آن سفت و سختی هم نبوده. از ساختمان های دوپانت کریر و صنایع نفتی دیدن کردند. هیچ کدام به اندازه تلویزیون تماشایی نبود. ساختمان شیشه‌ای، نمایشگاه تنباکوی آمریکایی و کارخانه تولید نان کانتیننتال وقت تلف کنی محض بود. هرچه بیشتر آنجا پرسه زدند، تاریکی و نمایش نور زودتر فرا رسید. بعد از تماشای فیلم‌های از اسکی روی آب در آکادمی ورزش، برت بستنی لیوانی خرید که با قاشق‌های چوبی کوچکی خوردند.
اینجا جای ماست برای تماشای نمایش.
ویرجینیا به نیمکتی اشاره کرد که برای هر سه نفرشان جا داشت. در تاریکی نیلی رنگ عصر که هر لحظه تیره تر می شد، به تمام مسیر مقابلشان از دریاچه تا جورج واشنگتن بزرگ دید داشتند. مجسمه جورج واشنگتن روبروی پریسفیر در سایه قرار گرفته بود و ملتی را که برای آن پدری کرده بود زیر نظر داشت. شب که شد، ساختمان‌های نمایشگاه به رد پای از خطوط نورانی روی یک زمینه سیاه تبدیل شد. آسمان خراش‌های منهتن افق را روشن کرد. درخت‌های نورانی محوطه نمایشگاه انگار برق می‌زدند. انگار درخششی درونی داشتند. برت آلنبری دلش می‌خواست این شب تا ابد طول بکشد. تا همیشه. دلش می‌خواست کنار کارمن بنشیند. پای دریاچه ملل، به صداهای درهم و برهم نمایشگاه گوش دهد، با عطر یاس بنفش آمیخته با وانیل که در هوای گرم 1939 به مشام می رسید. وقتی ویرجینیا لیوانهای خالی بستنی را برد تا داخل سطل زباله بیاندازد، برت و کارمن برای اولین بار تنها شدند. برت دست کارمن را گرفت. گفت: کارمن، روز بی‌نظیری بود. چشم‌های کارمن به برت دوخته شده بود. آخ، آن چشم‌های عسلی. نه به خاطر فوتوراما یا تلویزیون، به خاطر السی گاوه. کارمن لبخند زد و نفسش برای لحظه‌ای بند آمد. اجازه میدی وقتی نمایشگاه تعطیل شد تو و ویرجینیا رو به خونه برسونم؟
اوه، نمیتونم قبول کنم. خواهرم جای دوری در برانکس زندگی میکنه.
تاکسی میگیریم، بعدش تو رو پیاده میکنیم در خیابان 38 شرقی. کارمن گفت:
این لطف توست برت.
برت دلش میخواست کارمن را در آغوش بگیرد. دلش میخواست او را ببوسد. شاید در صندلی عقب یک تاکسی در خیابان 38 شرقی، یا شاید در اتاق 11-14، یا حتی از آن هم بهتر در طبقه 100 ساختمان خودش، ساختمان شماره 909 در خیابان 5. خوشحالم که امروز به نمایشگاه اومدم و تونستم تو رو ببینم. کارمن نجوا کرد:
منم خوشحالم.
دستش همچنان در دست برت بود. صدای موسیقی از بلندگوهای مخفی دور تا دور دریاچه بلند شد. همین که فواره ها آب را به آسمان پرتاب کردند و نورهای رنگی آب را به ستونهای از مایع رنگارنگ تبدیل کرد، ویرجینیا دوان دوان به نیمکت برگشت. همه کسانی که در نمایشگاه حضور داشتند ایستادند به تماشا. نورافکن‌ها روشن شدند و پریسفیر به توپ درخشانی از ابر بدل شد.
وای خدایا!
ویرجینیا عاشق این صحنه شده بود. کارمن گفت:
چه زیبا!
آتش بازی شروع شد. نورهای رنگی در آسمان به ستاره‌های دنباله‌دار می‌ماند. پایین می‌آمد و دود می‌شد. اینجا بود که برت احساس کرد نوک تیز چکشی به پیشانیش خورد. چشمهایش به طرز دردناکی خشک شد و به خارش افتاد. خون از بینی و گوشهایش سرازیر شد. پاهایش کرخت شد و کمرش انگار داشت به دو نیم می شد. درد داغ و سوزانی از سینه‌اش زبانه کشید و مولکول‌های ریه‌اش از هم متلاشی شدند. احساس کرد در حال فرو افتادن است. آخرین کلماتی که شنید صدای ویرجینیا بود که فریاد زد:
آقای آلنبری!
و آخرین چیزی که دید وحشت بود در چشم‌های عسلی کارمن.